دولت حسن روحانی چندی قبل پیشنویس منشور حقوق شهروندی را جهت نظرخواهی در سایت دولت منتشر کرد و با دادن یک فرصت یک ماهه، آن هم فقط از طریق یک ایمیل آدرس، تا آن را برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. فارغ از محتوا و مفاد این منشور و تناقض‌های آن، در رابطه با اینکه شهروند کیست و چه حقوقی دارد و چگونه باید از آن صیانت کند، گفتگویی دارم با آقای دکتر ناصر زرافشان در تهران. من سلام و درود دیگم دارم به شما آقای زرافشان.
من هم خدمت شما درود میفرستم، برای شما و دوستان و رفقاتون آرزوی سلامتی دارم.
زنده و پایدار باشید و پیشاپیش سپاسگزارم که بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم متشکرم از شما.
آیه زرافشان، اجازه بدید دیگه از ابتدا از همینجا شروع کنیم که شهروند کیست و چه حق و حقوقی دارد؟
بله، عرض کنم خدمتتون، برای اینکه یه جوری اون چشم اندازی رو که من شخصا دارم در برخورد با این قضیه یه کمی روشن‌تر بازش بکنیم، من خواهم مقدمه ای خدمتتون عرض بکنم. اساسا حقوق در یک تقسیم بندی کلی به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میشه. به طور خیلی مجمل، حقوق خصوصی قوانینی است که بر رابطه دو شهروند حاکمه، دو تن از آحاد مردم. حالا به تعریف شهروندم میرسیم. دو نفر از آحاد اون مجموعه فرعی حکومت شونده، نه حکومت کننده. رابطه بین اینها در عرصه حقوق خصوصی قرار میگیره. حقوق عمومی در واقع قوانین و مقرراتی است که حاکم هست، ناظر هست بر روابط دو طرفی که یکیش حکومت کننده است، یکی حکومت شونده. تو جامعه شناسی سیاسی، نظام اجتماعی رو حالا بخوایم اینطور صحبت کنیم، به دو تا نظام فرعی حکومت کننده و نظام فرعی حکومت شونده تقسیم میکنن. در هر صورت حقوق عمومی، تکیه من بیشتر رو این هست، قوانینی است، قواعدی است که ناظر بر رابطه است که یک طرفش دستگاه قدرته، یک طرفش حاکمیته و یک طرفش مردم. به زبان خیلی ساده، وقتی از قوانین شهروندی صحبت میشه، منشور شهروندی صحبت میشه، منظور چه نوع حقوقی هست؟ عرض کنم حضور عزیزتون مصداقهاش چی هست؟ ما قبلا هم در دوره دوی خردادی ها قانون حقوق شهروندی داشتیم، حالا مفصلتر، یه خورده مفصلتر این بحث تحت عنوان منشور حقوق شهروندی مطرح شده. مسائلی از قبیل بازداشت خودسرانه، خودداری از تجاوز به حریم خصوصی مردم، حق برخورداری کسانی که به دلیلی تحت تعقیب قرار میگیرن از وکیل و دفاع، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تجسس و شنود و مواردی نظیر اینها، در واقع در اون مایه اصلی این نوع قوانین رو که برای صیانت از حقوق شهروندی وضع میشه تشکیل میده. من مصداق‌ها را این چند مورد مشخص رو ذکر کردم برای اینکه سوال رو میخوام مطرح کنم. سوالم هم اینه که چه کسی و چه مراجعی مرتکب این گونه تخلفات میشن؟ مثلا چه کسی اقدام به بازداشت خودسرانه مردم میکنه؟ چه کسی به حریم خصوصی مردم تجاوز میکنه؟ چه کسی ممکنه مردم رو از حق دفاع، حق برخورداری از وکیل محروم کنه؟ چه کسی ممکنه شکنجه کنه؟ چه کسی تجسس و شنود میکنه؟ ملاحظه میفرمایید تمام این مواردی که در واقع مصداق‌های تخطی به حقوق شهروندی رو تشکیل میده، در عرصه حقوق عمومی قرار میگیره. یعنی یک طرفش دستگاه حاکم است و یک طرفش مردم معمولی. یک فرد معمولی یک شهروند معمولی شهروند معمولی دیگری رو نمیتونه بازداشت کنه. تا از این صحبت کنیم که این بازداشت خودسرانه است یا ترتیبات قانونی درش رعایت شده. یک شهروند معمولی نمیتونه در مورد یک شهروند دیگه شنود یا تجسس بکنه. حالا یه موارد استثنایی ممکنه باشد ولی عادی نیست. مناسبات حقوق خصوصی، یعنی مناسباتی که دو سرش مردم هستند، این مساق‌ها رو در بر نمیگیره. یک شهروند معمولی در وضع این است که شهروند دیگری رو به محاکمه بکشه تا حق دفاع یا برخورداری از وکیل یا امثال اینها رو از او سلب بکنه. پس آنچه که در منشور حقوق شهروندی مطرح هست عموماً مربوط به حوزه حقوق عمومی است، یعنی حوزه ای که یک طرفش خود دستگاه حاکم است، دستگاه قدرتش، و یک طرفش مردم است. خب چه کسی میخواد جلوی این تعرضات احتمالی رو بگیره؟ برسیم به قسمت دوم سوال، بخش دیگری از حاکمیت. ملاحظه میکنید حالا تضاد کجاست؟ در واقع آنچه که در یک قانونی از قبیل قانون حقوق شهروندی یا یک منشوری حالا تحت هر عنوانی مطرح بشه که بخواد این حقوق درش درج بشه، گنجانده بشه، مصداقهاشو در نظر بگیرید، همه احتمال وقوعش از ناحیه خود حاکمیت نسبت به مردمه. آیا خود حاکمیت یا بخشی از حاکمیت میتونه جلو این تعرضات رو بگیره؟ ما با این تضاد در زمینه قوه قضاییه هم، حالا که دستگاه اجرایی پیش قدم شده، در زمینه کار قوه قضاییه هم روبرو هستیم. یعنی با توجه به این که عمده تعرضات و تهاجماتی که به حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم میشه از ناحیه خود دستگاه قدرت صورت میگیره و با توجه به این که دستگاه قضایی خودش یه بخشی از دستگاه قدرت هست، منصوب از ناحیه دستگاه قدرت هست، در رژیم‌های خودکامه اصولاً و تو رژیم‌هایی که حتی نمایش دموکراسی هم دارن، باز دستگاه قدرت یک بخش، یکی از سه تا قوه است و خودش بخشی از اون دستگاه است و قدرتش رو، اتوریته و اختیارش رو از دستگاه قدرت میگیره. چگونه میخواد این دستگاه قضایی یا دستگاه مجریه جلوی تعرضات دستگاهی رو که قدرت خودش رو هم از اونها میخواد بگیره سد کنه؟ چگونه میخواد ممانعت بکنه؟ این تضاد اصلی هستش که در واقع توضیح میدهد چرا این نوع قوانین که نمونش رو قبلا هم داشته ایم، عرض کردم قانون حقوق شهروندی که در دوره دوی خردادی ها تصویب شد، چرا این نوع قوانین معمولا به صورت نیات خیر اما فقط در همین حد روی کاغذ میمونه؟ دستگاه قضایی و ریاست جمهوری خودشون دو تا قوه، نماینده دو تا قوه از قوای سگانه حاکم هستن، یکی قوه اجرایی است، یکی قوه قضایی. آیا اینا میتونن جلوی تعرض دستگاه قدرت به حقوق مردم رو بگیرن؟ اون نیرویی رو که مثلا قوه مجریه میخواد با اتکای به اون نیرو جلوی تعرض حاکمیت رو به حقوق مردم بگیره از کجا میاره؟ مگر غیر اینه که خودش نیروش رو از همین دستگاه میگیره؟ بنابراین باید تو این نوع قانون گذاری ها و تو این نوع به نظر بنده بیشتر شوها، شما با یه جور تضادی روبرو هستید که ریشه هاش در ساختار و بافت اقتصادی اجتماعی سیاسی جامعه است و عمیق‌تر از این حرف هاست که درد با تهیه و تدوین یه متن قانونی و با تصویبش درمان بشه. همین یکی دو هفته اخیر جنجال شنودهایی که حتی از خانه نمایندگان مجلس، نماینده مجلس توی اتاق خواب خودش امنیت نداره، نمیدونم در جریانش شما و شنوندگانتون حتما هستن.
بله بله، در اتاق وزیر که... و
بله، داستانی که بعد از اعتراضات آقای مطهری و بعد وقتی وزیر و نماینده مجلس این امنیت رو ندارد که تو اتاق خوابش لباسش رو عوض بکنه، کی این کار رو میکنه؟ یه بخش دیگری از حاکمیت. چرا این اتفاق میفته؟ اون وقت اگر بخوایم به این چرا جواب بدیم، باید از سطح حقوقی بریم پایین تر به سطح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برسیم. خب نیروهایی هم هستن که اون دستگاهی که این کار رو میکنه نماینده اونهاست. بنابراین صرف قوانین خیرخواهانه تا شرایط اجتماعی اقتصادی، تا بافت طبقاتی و اجتماعی اقتصادی جامعه آماده نباشه، اینها قابلیت عملی و اجرایی اونجور نداره. و عرض کردم قوانین به نظر من باید یه جای عمیق‌تر و اساسی‌تر از سطح حقوقی هم تضمین و ریشه داشته باشن و الا موقوف الاجرا میمانند. بسیار است قوانینی که گاهی اوقات در جریان تحولات اجتماعی از جوامع دیگری که الگو بودند اینا رو وام گرفتن، ترجمه کردن، رو کاغذ آوردن، نوشتن، ولی دهه‌های متمادی موقوف الاجرا همینطور به صورت یه اصل یا یه ماده قانونی مونده، هیچ وقت هم عمل نشده. برای اینکه با بافت اقتصادی اجتماعی جامعه و ساختار طبقاتی جامعه نمیخونه. در هر صورت ما تابع طرز فکری هستیم که یه جور ارتباط ذاتی و ارگانیک بین قوانین، بین حقوق و این بافت اقتصادی اجتماعی جامعه میبینه، به حق هم میبینه و این رو توضیح میده. و تا در اون زمینه پایه ها و تضمین های درستی نداشته باشد، این قوانین چندان تأثیری نخواهد داشت. البته مطرح کردنش بسیار خوبه، دفاع کردنش وظیفه هم است، پدیده مثبتی است، باید دنبال این حقوق بود. اما میخوام عرض بکنم به صرف حق، به صرف یک قانون نوشته، میدونید یه جوریش ما مواجه هستیم با مسئله شبیه مسئله عدالت اجتماعی. از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی همه با هم برابرن. از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی امروز تو هیچ جامعه‌ای کسی نمیتونه کسی دیگری رو برده خودش کنه، رعیت خودش کنه، به زور وادار به کارش بکنه تا استثمار بشه. همه آزادن کار بکنن، کار نکنن، هر جا میخوان کار بکنن، کار نکنن. این تو سطح حقوقی است، تصویری است که در سطح حقوقی داریم. اما در سطح اقتصادی چه خبره؟ وقتی کسانی غیر از شکم گرسنه‌شون و غیر از نیروی کارشون برای فروش در بازار به عنوان تنها کالایی که میتونن بفروشن و قیمتش رو و شرایط فروشش رو هم دیگران تعیین کردن، چیزی برای سیر کردن خودش نداره، اینم اسارته. اون وقت ناگزیر بهش تحمیل میشه که این تنها کالایی رو که داره برد و به هر قیمتی در هر طول زمانی با هر شرایطی که دیگران تعیین میکنن بفروشه، چون گرسنه است. گرچه در سطح قوانین دیگه الان شما توی جامعه فئودالی زندگی نمیکنید، رعیت کسی نیستید، آزادی کامل دارید، کسی نمیتونه شما رو به زور وادار بکنه، همه اینا درسته. اما اون اجبار معیشتی اقتصادی به مراتب از اجبار قانونی قوی تره، به مراتب از اون مؤثر تره. اینجا قصه همینه. یعنی برای من جمعش کنم، برای تأمین و تضمین جدی و باقی این حقوق باید در واقع به بافت اقتصادی طبقاتی و سیاسی جامعه فکر کرد. اقدام حقوقی تنها چندان مؤثر در مقام نیست. حالا صرف نظر از این که به طور مشخص و از لحاظ شکلی هم شما اشاره‌ای کردید به تضادهایی که در خود این متن پیشنهادی هستش، که خب اون بحث حالا نیست و فرصتی هم برای پرداختش نداریم، اما من میخواستم به طور کلی بگویم که این قصه ریشه های واقعیش جایی جز سطح حقوقی است و به این ترتیب چیز چندان ثمر بخشی نمیشه امید اونجوری بهش داشت. ما قانون حقوق شهروندی زمان آقای خاتمی رو هم داشته ایم، عرض کردم. خب در جریان تحقیقات استفاده از چشم بند ممنوعه، اجبار نمیدونم متهم به صحبت کردن ممنوعه، حق برخورداری وکیل چنین است، قرار باید به این شکل صادر بشه، بازداشت باید با تشریفات مقرر در آیین دادرسی کیفری صورت، همه اینا درست. ولی وقتی شما را گرفتن، ورداشتن، بردند و با تهدید و توهین بزرگ طرف بودی، صد بار هم اینها رو مثلا شما عنوان بکنید، وقتی کسی اعتنام نمی کنه چی؟ قانون چقدر ارزش داره؟
بله آقای زرفشان، شما مسئله رو عمیق‌تر از آن بیان کردید که در واقع در همان ابتدای گفتگو به عنوان یک پرسش مطرح کردم. یعنی به این معنا در واقع مشکل فقط نبود قانون نیست و به قول معروف خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است.
خب اونا خطشون اینه، بله بله خطشون اینه، ولی ما هم حق داریم نگاه کنیم و فکر کنیم و در واقع راجع به اون چیزی که به نظرمون میرسه در برخورد با مسائل صحبت کنیم.
خب آیه زرفشان، پرسش اساسی اینجا پیش میاد که برای صیانت از حقوق عمومی شهروندان چه مکانیسم ها و ابزارهای لازم هست؟
مردم و نظارت دموکراتیک. من در یک کلام میخوام اینو عرض کنم، تا مردم متشکل نیستند و خودشون این قدرت رو ندارند که نظارت کنند بر کار مجموعه و دستگاهی که به عنوان امین اموال و جانهای اونها جامعه رو اداره می کند، نمیتونن انتظار داشته باشند که وضعیتی بهتر بشه. این نظارت دموکراتیک در سایه تشکل مردم فقط حاصل میشه. در جامعه ای که مردم اتمیزه، فردی، سر در گریبان تنهایی و فردی خودشون کردند و از شام تا بام اندیویدوالیزم لیبرالی، فردیت موعظه میشه، جمع به جمع فکر کردند، اندیشه به منافع و مصالح جمعی رو حتی در بخش نظری، در عرصه نظری هم تخطئه می کنند، اون وقت فرد رو هل میدن به دنیای توهی فردیش که چیزی جز سرخوردگی و دپرسیون و احساس توهی بودن توش نیست و برای برخورد با اینام اون فرد بیچاره یا به مواد مخدر پناه میبره یا نمیدونم افسردگی او رو از پا در میاره، یا این فرد اتمیزه غیر متشکل کاری ازش ساخته نیست. برای اینکه عرض کردم شما اگر از دستگاه قدرت انتظار داشته باشید یا یه بخش کوچکی از دستگاه قدرت که اتوریته خودش رو از همون مجموعه بزرگتر میگیره انتظار داشته باشید که این برای کجیهای اون دستگاه بزرگتر جلوش بیسته، این انتظار باطلی است. قدرتش از کجا میاره؟ این قدرتش از خود اون دستگاهی میگیره که میخواد کنترلش کنه. بنابراین به اون جایی میرسید که نظریه آقای مونتسکیو و مسئله استقلال قضایی مضحکه از آب در میاد. خب مال یه دوره ایست، یه بستر تاریخی داره، یه دلایلی داره مطرح شدن این نظریه. اما همینطور که فرمودید تو خود دستگاه حاکم مکانیزم قابل قبول و قابل اطمینانی در این زمینه من سراغ ندارم. تضمینش کجاست؟ تضمینش تو خود مردمه. برای اینکه مردم اون افزار رو داشته باشن و بتونن تضمین بکنن باید متشکل باشن. وقتی اون تشکل نیست خب در بر همین پاشنه میچرخه. حالا برای تلطیف بحث و رابطه قوانین و مقررات با اوضاع احوال چیزی رو یادم هست از اون پتی پرنس شازده کوچولوی سنت اگزوپری،
بله.
میگه که شازده کوچولو وارد اون سیاره‌ای شد که یک حاکم داشت بدون رعیت، بدون شهروند نشسته بود بر تختی و خیلی خوشحال شد که یه شهروند پیدا کرده، یه نفر. گفت تو چه کاره ای اینجا؟ گفت من میگردم توی سیارات، میگردم و تماشا میکنم. تو چه کاره ای؟ گفت من پادشاه این سرزمینم. و گفت رو آیات کجان؟ اتباعت کجان؟ گفت ندارم و من از تو خواهش میکنم که اینجا بمونی، برای اینکه پادشاه بدون اتباع، بدون شهروند بیمنیست. شازده کوچولو نشست. اون پادشاه ازش پرسید کی به تو اجازه داد بشینی؟ گفت خودم. پادشاه گفت خب خیلی چیزه، من راهی ندارم جز اینکه اجازه بدم فرمان صادر کنم تو بشینی، چون هیچ راه دیگه وجود نداره و تو میشینی. شازده کوچولو دراز کشید گفت کی به تو اجازه داد در حضور پادشاه دراز بکشی؟ گفت خودم اجازه دادم. باز شاه گفتش که ظاهرا هیچ چاره دیگه من ندارم که فرمانی صادر کنم تو دراز بکشی، و اینکه تو دراز میکشی. حالا اگر وضعیت نوع رابطه اینجور رابطه‌ای باشد، در واقع اون دستگاهی هم که فرمان صادر میکنه در نظر میگیره که با کی و با چه شرایطی طرف است و چه جور فرمانی باید صادر کنه، قوانین چه جور قوانینی باید باشه. وقتی نه، مردم متشکل نیستن و قدرتی برای حفظش ندارن، در واقع تضمینی در کار نیست.
بله آیه زرفشان، جان کلام را گفتی. در واقع ایرانیان بیش از 100 سال است که در تلاش هستند از همان زمان انقلاب مشروطیت که در واقع حاکمیت قانون رو اعمال بکنند. اما این ابزار قانون در واقع وسیله‌ای شده در دست حاکمیت و فرمودین که تا مادامی که مردم متشکل نشوند در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
بله، همه راه ها به روم ختم میشه، یعنی عمده معضلات و گرفتاری های مردم تو این مملکت. و خب تا زمانی که خودشون به این واقعیت هم مردم نرسیدند، اقدامات نظری و معرفتی و چیز تأثیری اونجور نداره. یه ضرورت های دیگه ای باید چشما رو به حساب بندازه و موجه، ولی من غیر نظارت دموکراتیک راه دیگه درش نمیبینم. ببینید شما، مثال براتون میزنم، زمانی ساختار قوه قضاییه در گذشته علی رغم اشکالات و همه مسائلی که داشت به این کیفیت بود که بالاترین مقام قضایی رو در واقع رئیس دیوان کشور جمع میشدند، ده ها شعبه دیوان کشور هر کدوم با چند تا قاضی، مجموعاً یه چیز حدود 100 نفر قاضی دیوان کشور که موهای همه سفید بود و موی خودشون رو زیر همین سقف سفید کرده بودند، یعنی حداقل 30 سال سابقه خدمت قضایی داشتند و توی این 30 ساله همه این جمع 100 نفره هم دیگر رو میشناختند، یعنی جای ملق بازی به قول عوام نبود. همه میدانستند که اون کسی که سینه به حسیر ساویده و زحمت کشیده و خونده و فلان کرده و با شرافت و ایستاده و با اصول فلان فلان کیه، اون کسی که با دستگاه قدرت ارتباط داره قاضی فرمایشی است کیه، اون کسی که باری به جهت اومده و رفته کیه، اون کسی که همه روشن. بنابراین وقتی قرار میشد یکی از اینها انتخاب بشه، اساساً 90% میدان نمی آمدن چون هم دیگر رو میشناختند. این یه جور نظارت دموکراتیک در اون محدوده کوچک مثلا دیوان کشور. در نتیجه خدمت شما عرض کنم که یه تعدادی که فکر میکردند پیشینه ای 30 ساله حداقل با اون وزن دارند که در یک چنین میدانی بیان جلو، بیان به میدان، میآمدند و یکی انتخاب میشد. اما اگر وقتی یه رئیس قوه قضاییه منصوب میشه و ایشون هم از بیرون میره، یه ده هم کار برای خودش انتخاب میکنه، میاره مدیران کل مثلا دادگستری استانها رو او انتخاب میکنه، از لونسب و ترفیع و تنزیل و همه سرنوشت اون قضات هم دست این مدیر کل و خود این مدیر کل هم دست وزیر. اینجوریست شما با یه هرم قدرت طرفید که اولا از لحاظ حرفه‌ای خب حقوق کار فنی، از لحاظ حرفه‌ای معمولا اون اشراف رو ندارن و ثانیا نظارتی روش نیست. ایشون با فرمان اومده، منصوب شده، اونجا نشسته و حالا هر که هست، هر چه هست، هر جور بوده، اون وقت خیلی تفاوت میکنه با وقتی که تو اون نظارت نسبی دموکراسی، تو اون وضعیت قبلی که عرض کردم یک کسی انتخاب میشد، میشد رئیس دیوان کشور.
بله، ولی الان شاهد هستیم که به قول گفتنی آش آنقدر شور شده که داد آقای محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور هم در آمده که آقا ما هر چقدر فریاد زدیم که این آقا فاسد است، پرونده دارد، اشاره به سعید مرتضوی است، ولی ایشان را منصوب کردند و آقای رئیس جمهور هم که دروغ به مردم تحویل می داد.
بالا داد همه در آمده خیلی وقته ولی این دادها درست هم هست. فقط وقتی مطرح میشه که اختلافاتی بین دوستان در سطوح بالا پیش، اون وقت مردم و مصالح مردم و آنچه که در حق مردم شده است یه گوشه هاش بالا زده میشه، مطرح میشه. ولی در شرایطی که شما فرمودید وزیر و وکیل امنیت تو خونهشون ندارن دیگه. بله
بله. آیه زرفشان، من بسیار از شما سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم از شما ممنونم، سپاسگزارم، آرزوی سلامتی برای شما و برای هر کس که از طریق شما صدای بنده رو میشنود دارم.
زنده و پایدار باشید.
سلامتی.